سونیا، سونام و اوروباسی به آسمان رفتن و آتشدانو با خودشون به زمین آوردن. سونیا آتشدانو به اوروباسی داد و از اون خواست تا به درستی آیین جاودانگی رو به پروراواس یاد بده. اوروباسی هم با آتشدان به دیدن پروراواس رفت و هرچه از سونیا شنیده بود به او یاد داد.
کاش میدونستی شعله های عشق تو در دل من از شعله های این آتیش گداخته تره.
میدونم پروراواس، میدونم دل من هم از آتش همین عشق در حال سوختنه.
به محض این که از تو جدا شدم به دل جنگل میرم و آینه جاودانگی رو به جا میارم تا برای همیشه کنار تو بمونم.
خیلی خوبه، اگه تو هم جاودانه بشی دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه.
فقط به من بگو بعد از به جا آوردن این آینه کجا باید تو رو ببینم.
من و بقیه از دل آسمان به تو نگاه میکنیم. به محض این که آینه به آخر رسید تو به ما ملحق میشی.
یعنی من هم به آسمان ها میرم؟
آره، بعد از اون تو دیگه به زمین تعلق نداری، فرشته ای میشی در دل آسمان.
خدای من، این خیلی هیجان انگیزه. این که تا ابد میتونم کنار تو بمونم مثل یه رویاست.
آره، حالا تا دیر نشده برو برو رواز، برو.
باشه روازی، به امید دیدار.
به امید دیدار.
دوران دوری و جدایی تموم شد پروراواس. از این به بعد تو به آسمان ها تعلق داری، از این به بعد به جاودانگی میرسی و برای همیشه کنار اوروباسی میمونی. محکم باش پروراواس، این عشقه که داره تو رو به طرف خودش دعوت میکنه. این عشقه که اوروباسی، نباید اوروباسی رو تو این جنگل تنها میذاشتم. باید برگردم. خدای من، اوروباسی، اوروباسی کجا هستی؟ اوروباسی صدای منو میشنوی؟ اوروباسی خواهش میکنم جواب بده. اوروباسی جنگل اوروباسیش میگیره، کمکم کن اوروباسی، آتشتان از دست من افتاد، جنگل داره آتیش میگیره، کمکم کن اوروباسی.
از دست پروراواس افتاد و جنگل آتش گرفت. بعد هم دو درخت به نام های شامی و آسوالتا به طرف پروراواس خم شدند و به پروراواس کمک کردند تا آیین جاودانگی رو به جا بیاره. در پرتو اون آیین بود که پادشاه پروراواس قدم به دنیای تازه‌ای گذاشت و به آسمان ها عروج کرد تا برای همیشه در کنار معشوقش اوروباسی زندگی کنه. این هم از افسانه عشق پارسا که افسانه هندی بود و حکایتی عاشقانه داشت که به سرانجامی نیک منجر شد. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت برده باشید.
افسون افسانه، این داستان عشق پارسا، تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: مهرخ افسری، مجتبی طباطبایی، امیر فرهانیا، بهناز بستاندوست، نوشین حسنزاده، شیرین سپهراد. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده.
افسانه ها رنگی از زندگی اند. افسانه زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانه دیگر، بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 هر روز با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
دانایی توانایی است.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنتی که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر می کنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
دا در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه جور کاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه ای اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانان ما در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رسیدیم به ساعت 5:15 دقیقه بامداد. دعوت میکنم در این لحظه تکرار نامه ها رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نامه ها. هرگاه آفتاب از مشرق برمی‌دمد، دلم هوای تو را می‌کند. هوای تو را و هوای کوکوی کبوتران حرمت را که وقتی بال پرواز می گشایند من می دانم راه دوری نمی روند و جلد عشق تو همون بالای گنبد طلاییت دورت می چرخند. آن هنگام که صدای موسیقی نقاره هایت تا آسمان هفتم می رود و دل عرش را به عشق می لرزند. کاش فرسنگ ها راه بین ما نبود، کاش فاصله کوتاه بود و من می توانستم قدم بردارم و خود را به آستان مقدست برسانم.
مولایم سلام، آن که این نامه را برای تو به رشته تقریر در می آورد زنیست به نام هلما، زنی که چنان در صبوری از هم نسلانش پیشی گرفته
که مردم کم کم فراموش کردند که نام او عایشه است و به او لقب هلما دادند، لقبی که پس از گذر چندی دیگر به نامش بدل شد و عایشه برای ابد به فراموشی سپرده شد. آری، آن که برای شما این نامه که نه شاید تومار را می نویسد زنیست به نام هلما، من مادر صبوری در بین قبیله‌ای که بویی از صبر نبرده بودم. مولایم، من حتی برای رسیدن به پابوسی شما و دیدن آن گنبد زیبایت که در همه آفاق شهره استم سالها صبوری کردم، اما گویی این صبوری قصد ندارد دست از دامان من بشوید و رخصتی دهد تا دیداری بین من و شما تازه شود، زیرا کاروان، همان کاروانی که من و پسرم یاسر مسافرش بودیم تا به حرم شما برسیم، گرفتار راهزنان شده و تمام آنچه قوت لایموت من بوده را به یغما بردند و ما را در بین راه تنها با دو اسب رها کردند و رفتند. بدین شکل به حسب تصمیم بزرگان قبیله که در این کاروان همراه ما بودند تصمیم بران شد یک تن با یکی از اسبهای بجا مانده به سوی حرم شما بشتابد و تنی دیگر با آن اسب باقی مانده به سوی عراق روانه شود تا برای این کاروان از هم گسیخته کمک آورد. و از اون جایی که قرعه آن یک تن به نام یکی از ریش سفیدان قبیله افتاد، بخت برگشتگانی چون من بران شدن تا حوائج خود را در نامه این چنینی مکتوب کنند و به واسطه آن زائر خوش اقبال به سوی حرم شما بفرستند. میبینی مولایم، این چنین من حتی برای دیدن دوباره شما باز باید صبوری کنم. البته همان گونه که گفتم صبوری کردن جزء لایفکی از وجود من است، اما من غیر از پابوسی حرم شما دلیل موجه دیگری هم داشتم برای این سفر. باید شما را می دیدم و دست نیازم را به سویتان دراز می کردم تا بلکه گره از مشکلم باز کنی و مرا که سالها در مقام مادریم کوتاهی نکرده بودم نزد یگان پسرم سرفکنده نکنی. آری مولایم، من هلما، یک مادر دل شکسته که تمام سالهای عمرش را وقف پسرش کرده، اکنون از ترس برملا شدن رازش نزد شما می آمد تا شما مسیر بیرون افتادن این راز از پرده را بر او هموار کنید. مولایم، نمی دانم باب این قصه را چگونه بگشایم، زیرا هم خجلم از آن چه روی داده و پیش از هر چیز به گمانم باید دست توبه ام را به سوی شما دراز کنم و هم نیاز به یاری و مدد شما دارم. نمیدانم، شاید هم شما باید یک بار ضامن آب روی من شوی نزد پسرم یاسر، همون گونه که ضامن آن آهو شدی. به هر روی مولایم، من زنی گناهکار و سیه رو میخواستم خود را پیش شما برسانم تا همان گونه که گفتم ضامن آبرویم شوید که آن دزدکان نگونبخت بر کاروان من حمله کردند و ما را در این برزخ رها کردند و تصمیم بر این شد که حوائج من را مکتوب به دست قاصدی بسپاریم و به دست شما برسانم. زحمت نوشتن این نامه ها را مردی می کشد به نام حبیب ابن محمد او مورد اعتماد تمام اهل قبیله است. به نام شما سوگند خورده که راز تمامی ما نزدش تا آخر عمرش به امانت بماند. که همینک وقتی اسمش را به میان آوردم گونه‌اش به سرخی گرایید و قلم در دستش لرزید، لرزشی که به گمانم از سنگینی بار مسئولیتی است که ما مردم این کاروان بر دوشش گذاشتیم. برجهت مولایم،
من امروز در این نامه میخواهم نزد شما اعترافی کنم و از شما مدد بخواهم برای اینکه راهم را هموار کنی تا بتوانم حقیقت را به پسرم یاسر بگویم و از کشیدن این بار سنگین که سال هاست بر دوشم میباشد رهایی یابم. مولایم، جانم برایت بگوید که من سالها پیش در بحبوحی جوانی در نزدیکی کربلا زنی را دیدم به نام لیلا. دقایق چند برخلاف میل باطنیم مجبور شدم نگارش این نامه یا شاید به گمانی اعتراف نامه را رها کنم، زیرا پاره جگرم پسرم یاسر بدینجا آمد
و از اونجایی که من گناهکار نمیخواستم در جریان عمل ناسوابم قرار گیرد به اجبار دقایقی سکوت اختیار کردم. اما اینک او به نزد بقیه کاروانیان بازگشته و من مجدداً در حضور معتمد قبیله حبیب ابن محمد زبان به اعتراف گشودم تا شما راهی پیش پای من بگشایی تا مبادا پس از زحمتی که سالیان دراز کشیدم حق مادریم پایمال شود. آری، همان گونه که می گفتم من در نزدیکی کربلا زنی را دیدم به نام لیلا، زنی نجیب که به دردی عجیب گرفتار بود. بدنش را زخم گرفته بود و از ترس اهل آبادیش که فکر می کردن شیطان در جان او رخنه کرده و قصد جانش را کرده بودند گریخته و به کوه پناه آورده بود. همراه زن طفلی بود خرد و شیرخوار که در آن زمان چند ماهی بیشتر نداشت. لیلا درمانده و آواره بود و طفل گرسنه. لیلا می گفت دردی که بر جانش افتاده شیره جانش را خشکانده و طفلش را گرسنه گذاشته. طفل رنگ برو نداشت و هر دم بانگ گرسنگیش بر آسمان بر می خواست. من زنی که بازم در آن سالها در صبوری و حسرت داشتن فرزندی بر خود می پیچیدم و می سوختم و می ساختم قصه خود را برای آن زن بازگو نمودم و از او خواستم حال که در این رنج به سر می برد کودکش را از آن برزخ برهاند و به دامان من بسپارد. گفتم همه چیز از ثروت برای رشد فرزندش مهیا می باشد، زیرا من دختر یکی از بزرگان عرب هستم و شویم هم از نامداران آن خطه. اما لیلا که مادر بود و عشق فرزندش زادی سرشتش نپذیرفت. از من خواست حال که قصد کمک دارم این موهبت را در حق خودش هم تمام کنم. خواست کنیزی مرا کند و در کنار من فرزندش را نیز بپروراند. اما من زنی که مهر آن طفل شیرخوار در همون نگاه اول به قلبم افتاده بود و طمع مادری کردن آن شیرین پسر به دلم، جز در آغوش گرفتن آن نوزاد در سمت مادری دلسوز هیچ نمی دیدم. از سوی می ترسیدم اگر این زن را به افراد قبیله ام نشانده هم به خاطر درد لاعلاجش از ترس جان خودشان چون مردم آبادی خودش او را طرد خواهم کرد، یا شاید از ترس همگیر شدن آن بیماری جان زن را همراه فرزندش بستانند. به همین جهت تمام آن روز که در اون کوه اتراق کرده بودیم در تنهایی خودم به فکر فرو رفتم. آه که چقدر اون روز بر من سخت گذشت. صدای شیطان و وسوسه اش را در ذهنم می شنیدم و دلم با او بود، اما از قلبم مدام ندایی سر می داد که نه، آیش این کار گناهی کبیره است و نابخشودنی. تو پروردگار نیستی و از راز کائنات خبر نداری. تو چه میدانی که عاقبت آن بچه چه میشود که پیشا پیش بر حال او نگرانی و از این بابت طمع به دست آوردن او را کردی؟ این کشمکش ساعتها با من بود. تا شامگاه که کم کم وقت حرکت کاروان فرا می رسید، من با خودم و وسوسه درونم تا می توانستم جنگیدم. اما از سوی دیگر چیزی مدام در سرم می گفت نه، شک نکن، تو مأمور شده ای برای نجات آن طفل. آن طفل دیر یا زود خواهد مرد، یا از گرسنگی یا از زخمایی که تن مادرش را فرا گرفته بود. او می گفت اگر قرار نبود تو فرشته نجات آنها باشی، پس همینک همزمان با این زن در این کوچه می کردی. می توانستی کمی زودتر بیایی یا کمی دیرتر، یا اصلا می توانستی به قصد شستن دست و رویت سر چشمه کمی دیگر صبر کنی تا همراه با زنان دیگر کاروان با اون سو بروید. می دانی مولایم، من حقیر، من بنده سراپا تقصیر به درگاه خداوند. اون لحظات نمی توانستم بفهمم ندایی که در ذهنم و در قلبم می پیچد کدام یک از طرف پروردگار و کدام یک از طرف شیطان وسوسه گر است. به همین جهت فرض را بر این گرفتم که ندای دوم ندای حق است و من به عنوان فرشته نجات آن کودک در آن لحظه سر رسیدم و حتما باید آن کودک را همراه خود ببرم. این بود که دوباره به قصد رفتن به چشمه تنها به آن سو سوار شدم. از قضا وقتی به دانجا رسیدم، طفل تنها کنار تخت سنگی بود و زن نیز نبود. با دیدن طفل تنها فکر کردم خداوند راه را برای بردن او بر من هموار کرده و من باید بیدرنگ کودک را با خودم ببرم. این بود که بلافاصله کودک را در آغوش کشیدم و به کاروان بازگشتم و به بهانه این که کودکی را یافتم که سر راه قرارش دادند، همراه با شویم و کاروانیان از آنجا عزیمت کردم. در همان لحظه اول هم خودم را مادر آن طفل دانستم و نامش را یاسر نهادم. از تمام مردم قبیله هم خواستم به یاسرم نگویند من مادر واقعی او نیستم. آنها سالها مرا در پوشاندن این راز یاری دادند، اما اکنون که درد بیماری و نخوت بر من غلبه کرده و فکر میکنم عمر زیادی در دنیا باقی نخواهم داشت، نیروی من رو به گفتن واقعیت به پسرم یاسر تشویق می کند. نمی دانم این چه نیرویست، اما هرچه هست از من می خواهد این راز را با یاسر در میان بگذارم، چرا که او حق دارد حقایق زندگی خود را بداند. شاید هم در این پیران سر که بوی مرگ تا بیخ مشامم آمده، دلم می خواهد از فشار عذاب وجدانی که سالهاست مرا به اسارت خود در آورده خلاص شدم. نمیدونم، اما هرچه هست من تصمیم خود را گرفتم تا راز رو بودن آن طفل و جداییش از مادرش را به پسرم تنها داشتم در زندگی بگویم. به همین جهت تصمیم گرفتم همراه با این کاروان به سوی حرم شما بشتابم تا در کنار بارگاه شما زمانی که به توبه برمیخیزم حقیقت را به پسرم بگویم و از او هم بخواهم مرا ببخشد. از سوی دیگر نیز مولایم، از شما بخواهم راه گفتن این حقیقت را بر من آسان کنی که برایم بسی دشوار است. اما خب تقدیر چیز دیگری رقم زد. ما در این بیابان گرفتار شدیم و علی رغم میل باطنیم از دیدار حضوری با شما محرومم و مجبور به نوشتن نامه شدم. یا علی ابن موسر رضا، دست های گناه آلودم را بگیر و کمکم کن تا راه حنجرم باز شود و بتوانم این راز را به پسرم بگویم و از او طلب بخشش کنم. از شما هم میخواهم واسطه ای شوی بین من و پروردگارم و از او بخواهید طلب عفو مرا بپذیرد. بپذیرد و گناه مرا و پسرم
طوری بپوشاند که اگر چه اون این راز را میفهمد اما بر من خورده نگیرد از تصمیمم و چون این سالها پسرم بماند و روی از من